در این بخش براتون بهترین حال آرزو میکنیم. همکاران بنده آقایان محمد جواد عابدینی تهیه کننده، علی میرزاییان صدا بردار و شاهرخ نظری هماهنگی پخش هستند. انشاءالله که همراهان خوبی برای شما باشیم. بر کرانه نور تفسیر آیه 283 از سوره مبارکه بقره از زبان مفسر بزرگوار قرآن کریم حضرت آیت الله جوادی آملی تقدیم شما.
کرانه نور
بالبینات و الزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیک
بسم الله الرحمن الرحیم و این کنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضه فإن امن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن امانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهاده و من یکتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون علیم. این بخش آیات قسمت مهمش برای تنظیم روابط تجاری و معیشت مردم است که بسیاری از این احکام ناظر به همون جریان ارشاد است و مسئله رعایت حقوق مردم به قدری مهم است که با تکرار و با تأکید این مطالب بیان شد. مثلا درباره املا کردن گذشته از این که فرمود ولیمل للذی علیه الحق امر فرمود ولیتق الله ربه ولا یبخس منه شیئا را ذکر فرمود. نهی فرمود از این که مبادا چیزی را در املا کم بگذارد. اونگاه فرمود ولیتق الله ربه، نفرمود ولیتق رب یا ولیتق الله، جمع آورد بین الله و رب. با اینکه خدای سبحان کلمه الله مستجمع جمیع صفات است، ربوبیت را هم شامل می شود، معذاله کلمه رب را هم بعد از کلمه الله ذکر فرمود ولیتق الله ربه، اون هم نه رب مطلق بلکه ربه. ناظر به آن است که خدایی که شما را تربیت کرد از او بپرهیزید، یعنی آبروی معلمتون و مربیتون را حفظ بکنید. این که از امام صادق سلام الله علیه هم رسیده است وقتی شما گناه کردید شین مایید، میگن هادا جعفریون، و اما اگر اطاعت کردید زین مایید، میگن هازا جعفریون، از همین گونه آیات استنباط میشود. وقتی فرمود ولیتق الله ربه، یعنی خدایی که شما را پرورون مدبر شماست و مالک شماست از او بپرهیزید که حق تدبیر و تربیب و تربیت را حفظ کنید. همون معنا را در آیه‌ای که امروز تلاوت شد فرمود که شما اگر کسی مورد اطمینان شد ولیتق الله ربه، حق دیگری را حفظ بکند. مسئله بعدی آن است که در ذیل آیه دیروز فرمود و ان تفعلوا فانه فسوق بكم، نه فسق بكم. این کلمه فسوخ که معنای مبالغه را به همراه دارد بر این معنا دلالت میکند که این کار بسیار کار بدی است و شما را کاملا از راه منحرف میکند. پس معلوم میشود رعایت حق مردم اون چنون لازم است که اگر رعایت نشود مایه انحرافات فراوانی خواهد شد که فسوق است نه فسق، یعنی با صیغه مبالغه یاد شده. اما در تلیه بحث امروز فرمود و این کنتم علا سفرین ولم تجدوا کاتبا فرهان مقبوده. در آیه قبل اگر دین با اجل مسما باشد هم مسئله کتابت است هم مسئله شهادت، و اگر چنونچه معامله نقد باشد شهادت هست ولی کتابت نیست. در این کریمه که فرمود اگر چنونچه مسافر بودید و کاتبی نداشتید گرو بسپارید یا گرو بگیرید، معلوم می شود ناظر به اون دین مؤجل است نه معامله های نقدی، زیرا در معامله های نقدی سخن از کتابت نبود، سخن از شهادت بود. مسئله بعدی آن است که این که فرمود اگر مسافر بودید و منشی و نویسنده نداشتید رهن بگیرید، آیا رهن مشروعیت رهن منحصر به حال سفر است؟ که در حضر رهن مشروع نیست، یا اگر در سفر منشی و نویسنده بود باز رهن مشروع نیست و مشروعیت رهن موقوف بر حصول این دو شرط است که اگر یکی از این دو شرط یا هر دو نبودن رهن منتفی است. اون دو شرط عبارت از مسافرت و نبود منشی، یکی وجودی یکی امر عدمی. اگر مسافر بودید و نویسنده ای نبود که جریان داد و ستد شما را بنویسد رهن بگیرید، ظاهر شرط این است. در حالی که رهن چه در سفر و چه در حضر مشروع است و چه با وجود کاتب چه با عدم کاتب و منشی بازم مشروع است. این مشروعیت رهن برای آن است که به وسیله روایت خارج شد یا آیه دلالت بر شرطیت ندارد. یک وقت گفته می شود که ظاهر آیه اشتراط است و شرط هم مفهوم دارد و برابر مفهوم آیه اگر طرفین داد و ستد که دارای دین مؤجلن در حضر بودن نه در سفر، یا در سفر بودن ولی نویسنده و منشی همراهشون بود، رهن مشروع نیست. اونگاه به وسیله دلیل خارج به وسیله دلیل روایی رهن در حضر هم مشروع است یا نه این آیه بیش از این دلالت ندارد، چون قید مورد غالب است و انسان در سفر غالبا نویسنده همراه ندارد. از این جهت فرمود اگر مسافر بودید و نویسنده ای نداشتید رهن بگیرید. در حقیقت می‌خواهد بفهمد به این که اول کتابت است، اگر کتابت نبود رهن است. و این که فرمود و این کنتم علی سفرین برای آن است که نوعا در مسافرت منشی به همراه نیست، نویسنده نیست. این یک قسمت محظور را حل می کند، اما محظور دوم همچنان باقی است که آیا رهن گرفتن مشروط به عدم وجود کاتب است؟ که اگر منشی بود نویسنده ای بود رهن مشروع نیست، یا اون هم رو نظم طبیعی. ظاهرا این آیات به شهادت تعلیل هایی که در متن خود این آیه ها اخذ شده است اینا حکم ارشادی و ناظر به همون قرائز عقلاست و نظم طبیعی و صناعی امر را بررسی میکند. نظم طبیعی این است که انسان برای اطمینان و برای تنظیم کار سند میگیرد. اگر سندی در کار نبود، نویسنده ای نبود، اونگاه رهن میگیرد. چون غالب وضع مردم این چنین است و نظم طبیعی هم این چنین است، لذا فرمود اول کتابت و اگر نبود رهن. و این نیازی ندارد که ما بگوییم. آیه کاملا دلالت دارد بر اساس مفهوم شرط به این که در غیر مسافرت رهن مشروع نیست. اونگاه با یک روایتی که درع رسول الله صلی الله علیه و سلم در جرو قرار گرفت و حضرت در حذر بود و درعش را و زرهش را گرو گذاشت، طبق اون روایت خارج شده باشد. و اما این که فرمود فرهان مقبوزه، یعنی اگر مسافر بودید و منشی نداشتید رهن بگیرید، و این رهن را موصوف فرمود به این که باید قبض باشد، آیا قبض لازم هست یا نه؟ و بر فرضی که لازم باشد، آیا شرط صحت است یا شرط لزوم؟ مرحوم طبرسی امین الاسلام رضوان الله علیه در کتاب شریف مجمع ملاحظه فرمودید که فرمود اصلا اگر قبض نباشد اجماعاً رهن صحیح نیست. یه همچه ادعایی کردنشون، در حالی که بسیاری از بزرگان فقه ما فرمودن رهن صحیح هست. و اگر چنونچه بعضی ها رهن بدون قبض را مورد تأمل قرار دادن، این ناظر به مسئله لزوم رهن است، نه اصل صحتش. اونها گفتن قبض شرط لزوم رهن است، نه صحت رهن. اون هم سخن بعض اهل تحقیق است، وگرنه شاید نه شرط صحت باشد و نه شرط لزوم. و اگر بخواهیم از این کلمه مقبوضتون استفاده کنیم، این وصف است یا لقب است که مفهوم ندارد. فرهانون مقبوضتون، نه لقب مفهوم دارد به وصف. و اگر بخواهیم بگوییم که پس نکته اخذ قبض چیست، که چرا فرمود فرهانون مقبوضه، این نکتهش برای تثبیت مسئله است. چون اگر دین باشد، اون سودی که بر رهن مترتب است اون اثر را ندارد. دین کار عین را نمی کند. برای اینکه بفرماید اون مرهون باید عین باشد و نه دین، زیرا اگر چنون چه بدهکار دینش را نپرداخت، طلبکار بتواند با فروش عین مرهونه به مال خود برسد، این باید مرهون در اختیار راه مرتهن باشد، می شود عین. و اگر عین شد و قبض نشد، باز فائده رهن حاصل نیست. فائده رهن آن است که طلبکار مطمئن باشد که مالش از بین نمی رود. این از دل مسائل روانی. اگر یک وقتی هم بدهکار نخواست یا نتوانست بپردازد و از باب امکان زو اسرتن فنظرتن الى میسرم نبود که طلبکار موظف باشد به مهلت دادن، اگر طلبکار خواست به حقش برسد، راه وصول باز باشد. لذا مرهون باید عین باشد ندین، و در اختیار مرتهن قرار بگیرد، یعنی قرض بشود، نه اینکه در اختیار راهن باشد. فرهانون مقبوضتون، اینا حکمت تشریع این داد و ستد است و نکته جعل رهن است، نه اینکه واقعا مقوم صحتش باشد و یا شرط لزوم. و اگر خیلی اصرار بشود حد اکثر در شرط لزوم دخیل باشد، نه شرط صحت. مسئله بعدی آن است که رهن نظیر بیع نیست که ذاتاً لازم الطرفین باشد. نظیر هبه نیست که ذاتاً جایز الطرفین باشد. بلکه نظیر بعضی از عقود دیگر هست که لازم است از یک طرف و جایز است از طرف دیگر. عقد رهن از طرف راهن لازم است و از طرف مرتهن جایز. لذا اگر چون که قبض کرد، یعنی مرتهن قبض کرد، حالا یا اینکه برای اطمینان خود قبض کرد یا به گمان عده شرط صحت بود و قبض کرد یا به زعم بعضی ها شرط لزوم بود و قبض کرد، می تواند در مرحله بقا این عین مرهونه را به راهن برگرداند و عقد رهن همچنون باقی باشد. وقتی عقد رهن باقی بود، تصرف راهن در اون عین مرهونه در مدت رهن باید به مرتهن باشد، چون این عین در اثر اینکه رهن رفت تلق نیست، ملک مقید است، تلق نیست. حق و رهانه از طرف مرتهن این عین را بست، این عین تلق نیست. چون عین آزاد نیست، راهن گرچه مالک عین است، گرچه همه منافع عین مرهونه در مدت رهن مال راهن است نه مال مرتهن، اما حق و رهانه این عین را از آزاد بودن و از تلق بودن انداخت. این عین محبوس است. اگر راهن بخواهد در عین مرهونه منافع خود را ببرد، باید مرتهن اجازه بدهد و این فرقی نمی کند که این عین مرهون در قبض مرتهن باشد یا نباشد. اگر در قبض او بود و از قبض او هم به در آمد و در اختیار راهن قرار گرفت، باز اگر بخواهد تصرف کند مرتهن باید اجازه بدهد. اینها فایده نکته کلمه مقبوضه است. پس اصل وصف یا لقب مفهوم ندارد و سرش آن است که شاید برای حصر نباشد، برای بیان نکات دیگر باشد و این امور یاد شده میتواند نکته ذکر وصف یا لقب باشد. و ان کنتم علی سفرین و لم تجدوا کاتبا فرهانون مقبوضتون. بعضی از بزرگان فقه خواستن هم به این آیه استدلال کنن هم به حدیثی که در این زمینه وارد شده است که لا رهن الا مقبوزن یا لا رهن الا مقبوزون. اون حدیث را از این جهت که گفتن محمد ابن قیس در سند است و مشترک است بین ضعیف و موثق، مورد اعتماد نیست. و اما عده‌ای به اون روایت عمل کردن، معلوم می شود که از ضعف به در آمده یا پیش اونها ضعیف نیست. و اگر چنانچه عمل کردن، در مرحله لزوم عمل کردن نه در مرحله صحت، یعنی قبض شرط صحت رهن نیست، نظیر وقف نیست، بلکه اگر لازم باشد شرط لزوم است، اونم از طرف راهن، وگرنه اصلش به جواز باقی. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ. از این جمله معلوم می شود که اون چی که تاکنون گفته شد حکم ارشادی است، حکم تعبدی محض نیست. یعنی مسئله کتابت، مسئله شهادت، مسئله رهن، اینها ارشاد به نظم امور تجاری مردم است. چه اگر جامعه اسلامی بر اساس این نظم کار بکند، بسیار از مشکلات اداری و قضایی رو حل خواهد شد. و اما بالاتر از همه این روابط تجاری، روابط اخلاقی و ایمانی است. فمود فین امنه بعض و کن بعضن، اگر کسی دیگری را امین پنداشت، امین دانست، علمه و امینن، امن بعضكم بعضا یعنی علمه و حسبه و ظنه امینا، دیگر نه کتابت لازم است، نه شهادت لازم است، نه رهن لازم است، فقط بدهکار موظف است که خود را امین بداند و دین را امانت بداند. چین که تعبیر قرآن کریم در این بخش از بدهکار به عنوان امین است نه مدیون، و از دین به عنوان امانت است نه دین. در اول بحث فرمود اذا تداینتم بدینن، اما وقتی سخن از ائتمان آمد، سخن از روابط اخلاقی آمد، از همون دین به امانت یاد می کند، از همون من علیه الحق به امین یاد می کند. تا کنون سخن از دین بود و سخن از من علیه الحق، فلیوم للذی علیه الحق، یعنی مدیون. اما وقتی بر اساس روابط ایمانی و اخلاقی سخن گفته می شود، هم من علیه الحق به عنوان امین یاد می شود، هم اون حق و دین به عنوان امانت یاد می شود. فمود فین امنه بعضکم بعضن فل یعد لذی اتومنه امانتهو، یعنی فل یعد الامین امانتهو. وگرنه این بحث ناظر به امانت نیست، الان بحث در امانت نبود. امانات مسئله دیگری است که ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، و اگر چنون چه مال در دست امین تلف شد از چیزی به عهده امین نیست، چون ما علی المحسنین من سبیل و امثال ذلک. اما همین جمله را، همین مسئله را با فای تفریع یاد میکند، می‌فرماید اگر چنون چه در سفر چه در حضر، طوری در جامعه اسلامی زندگی کردید که به یکدیگر اطمینان داشتید، اون حکم‌های ارشادیش کدوم لازم نیست، چون اونها که تعبدی نبود، اونها برای رسیدن به حق بود، به شما با اطمینانی که به هم دیگر دارید به حقتون میرسید. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا هَلْ يُعَدِّ الْأَمِينُ أَمَانَتَهُ، نَفَرْمُدْ هَلْ يُعَدِّ الْمَدِينُ دَيْنَهُ، یا فَلْ يُعَدِّ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ حَقَّهُ، بلکه فرمود هَلْ يُعَدِّ الَّذِي اِتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ. این ولیتق الله ربه را در همون آیه قبل در باره همین بدهکار فرمود که وقتی املا کردن به دست بدهکار شد، او از خدا بپرهیزد، چیزی را کم نکند و از عمدن از یادش نبرد. ولیتق الله ربه. و برای اهمیت مسئله حقوق مردم که هم حق کسی ضایع نشود و هم نظام جامعه نظام امانت باشد و هم نیازی به مشکلات اداری و قضایی نباشد، دوباره فرمود ولا تکتم الشهاده. این شهادت یا ناظر به تحمل و ادایی است که شاهد به عهده دارد، که خطاب به شهود است، یعنی لا تکتم ایها الشهود شهادتکم، یا خطاب به بدهکار هاست که شما این شهادت علی انفسکم که در حقیقت اقرار است را کتمان نکنید. این که فرمود یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله ولو علی انفسکم، شهادت بر نفس اقرار است. گاهی انسان شهادت بر والدینش میدهد، بر اقربا میدهد، اونا چون به منزله خود انسانن، از این جهت گفته می شود که شهدا لله ولو علی انفسکم بمانند. اما اگر اینجا خطاب به خود بدهکارها باشد، می فرماید شما علیه خودتونم که شد شهادت را کتمان نکنی، در حقیقت اقرار بکنی. و اما اگر خطاب به شهود باشد که نیازی به این تکلف نیست. ولا تکتم الشهاده، چرا؟ چون و من یکتمها فانه آثم قلبه. این کبرای کلی است، یعنی قلبتون را با کتمان شهادت تبهکار نکنید. اونگاه فرمود والله بما تعملون علیم، همین احکامی که ما گفتیم هر کدامتون به هر اندازه که عمل کردید خدا آگاه است. مسئله بعدی آن است که در باب رهن چند روایت هست که جامعه را به سمتی سوق می دهد که دیگر نیازی به گروگیری و امثال ذلک نباشد. مرحوم صاحب وسائل تو کتاب شریف وسائل در کتاب الرهن باب دوم به باب سوم چند تا روایت نقل میکند که مربوط به همین بحث ماست. یک مقدار بحث اخلاقی است، یک مقدار بحث فقهی. اما اون چی که مربوط به بحث اخلاقی است در باب دوم همین ابواب رهن است، که تا احکام رهن است، که از امام صادق سلام الله علیه رسیده است که من کان الرهن عندهو اوثق من اخیه المسلم فانا منه بریء. فرمود شما باید طوری به یک دیگر مطمئن باشید، به طوری باید زندگی کنید که قول و سخن برادر مؤمن پیش شما کمتر از رهن نباشد. و اگر شما طرزی زندگی کردید که به قول برادر مسلمان اطمینان پیدا نمی کنید، فقط به رهن مطمئن می شوید، من از یک همچه مسلمانی بیزارم. این حدیث شریف جامعه را به سمتی سوق می دهد که انسان طوری زندگی کند در اون جامعه که قولش کمتر از گرو و ره نباشد. من کان رهنو اندهو اوثق من اخیه المسلم فانا منهو بریء. این که بسیاری از هزینه ها برای آن است که انسان گرو بسپارد و این مال گروی مدتی معطل باشد، وقتی هم که از بدهکار گرو گرفته شد او حیثیتی را برای خود از دست داده می بیند و مانند آن، برای آن است که این مسائل اخلاقی در جامعه اسلامی ظهور ندارد. و زمانی که ولی از ارواح و نافدا ظهور می کند جامعه اینچین خواهد شد که دیگر نیازی به رهن نیست. والحمد لله رب العالمين.
يا الله الله يا رحمن الله يا حنان الله يا رضوان الله يا منان الله يا ذا المن والبيان يا الله الله يا رحمن الله يا حنان الله يا رضوان الله يا منان الله يا ذا المن والبيان.
بر کرانه نور بود تفسیر آیه 283 از سوره مبارکه بقره از زبان مفسر ارجمند قرآن کریم حضرت آیت الله جوادی آملی. خدمتتون عرض کنم که روزهای دهه کرامت رو داریم سپری میکنیم. همونطور که میدونید از میلاد حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها تا میلاد آقای امام رضا علیه السلام دهه کرامت نامیده شده. با توجه به رابطه مثال زدنی این دو بزرگوار، موضوعی که توی روزها برای نظرخواهی انتخاب کردیم رابطه خواهر و برادریه. از شما عزیزان پرسیدیم که رابطه شما با خواهر و برادرتون چطوره؟ این روز